بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما در ادامه آداب معاشرت که در کتاب الحج اخبارش آمده است، حدیثی از پیغمبر اکرم. اصل حدیث از امام علی ابن موسی رضا است. عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. یا علی، خطاب حضرت علی کردن، یا علی لا تشاورن جبانن فإنه يضيق عليك المخرج ولا تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك ولا تشاورن حريصا فإنه يزين لك شرها ممکن است باشه، شرحن هم به های دو چشم ممکنه باشه. وعلم، آخر حدیث رو دقت کنید، وعلم ان الجبن والبخل والحرص غریزتون یجمعها سوء الظن در بعضی از روایات آمده غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. اون عبارت گویاتر غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. یضیق علیک المخرج ممکنه باشه. به هر حال ببینید، مدیریت صحیح این است که هر کسی رو به کاری که شایسته اونه بپردازن، وادارن. صلاحیت های افراد برای کارهایی که به اونها واگذارده می شود باید در نظر گرفته باشه تا مدیریت صحیح باشه. فلان کس رابطه خویشاوندی با من داره، علاقه دوستی داره، همشاگردی در فلان کلاس و فلان درس بودیم، اینها معیار مدیریت صحیح نیست. صلاحیت افراد رو برای هر پستی باید سنجید. این که ما میگیم نمایندگان مجلس باید تایید صلاحیت بشن، این معنی مدیریت صحیح جامعه است. کسی که کاندیدای ریاست جمهوری میشود باید تعیین صلاحیت بشود، معنی مدیریت صحیحه. والا اونهایی که میگن آقا اینا چیه، هر کسی برخواست و خودشو کاندیدا کرد، شما هم بگید آزاد رأی بدن بهش، نظام جامعه از بین میره. مدیریت یعنی سپردن کار بر اساس تعیین صلاحیت. چه کار بزرگی باشه مثل ریاست جمهوری، چه کار کوچکی باشه مثل مسئولیت اداره کلاس ابتدایی. کسی که میخواد تو این کلاس ابتدایی درس بده باید صلاحیت داشته باشه، بدون صلاحیت که نمیشه. این مقدمه رو داشته باشید، بریم سراغ ذیل مقدمه. یکی از برنامه ها این است که انسان در کارهایش مشورت کنه، افراد تک رو مستبد برای افرادی هستند که مملو از اشتباهاتن، تا آخر عمرم به جایی نمیرسن. بنابراین باید مشورت بخواهی، اما مشاور باید صلاحیت داشته باشه. هر کسی نمیتوانه مشاور خوبی بوده باشد، اینم یه کار بهش میسپاری، نظرخواهی میکنی ازش. صلاحیت برای نظرخواهی باید داشته باشه، بلا نتیجه معکوس میدهد. یک کلاس که یه معلم بی سواد بد اخلاق درش باشه نتیجه معکوس داره. مشاور شما هم اگر آدمی بوده باشد صلاحیت مشاوره نداشته باشد، از مشورت نتیجه وارونه خواهی گرفت. اسلام در این مسئله صلاحیت ها و مدیریت ها خیلی دقیقه. برای همین مشورت در این حدیث نبوی ببینید پیغمبر چقدر دقیق بیان میکنه. می فرماید یا علی سه گروه برای مشورت انتخاب نکن، اینا صلاحیت مشاوره ندارن، نتیجه به عکس به تو میدن. گروه اول آدم های ترسو، میخوای یه کار مهم اجتماعی کنی، هر کار مهمی بالاخره به قول امروزی ریسکی درش هست، یه خطری یه مشکلی ممکن درش باشه. آدم های ترسو میرن فقط اون جهت چی میبینن، دست به این کار نزن این خطر ده، دست به اون کار نزن این خطر ده، دست به اون کار نزن این خطر، نمیزن تو کار بکنی. فرمود یا علی لا تشاورن، نه تشاورن، نه جمعه، مشورت نکنید. مخاطب چون مفرده لا تشاورن، نه نهی مؤکد به نون تأکید ثقیله، حتما مشورت نکن با ترسو. فانه یضیق علیک المخرج، راه حرکت رو بر تو تنگ میکنه، نمیذاره پیش بده. اینجا این خطر داره، اونجا اون خطر داره، اونجا این خطر داره. امام قدس سره شریف اگر میخواست با آدم های ترسو مشورت کنه، محال بود انقلاب صورت بگیری، چون انقلاب هر قدمش خطر داشت. در دنیای امروز حکومت اسلامی هم همینه، اگر بخواد در این مشکلاتی که الان باش رو برو هست با آدم های ترسو مشورت بکنه، آقا اینا خطرناکن، فردا حمله میکنن، پس فردا محاصره اقتصادی میکنن، تحریم میکنن، چه کار میکنن، بترسید، تسلیم بشید. آدم های ترسو که نمیذارن انسان قدمی برداره. من چقدر لذت بردم از این رهبر حماس که آمده بود در ایران، در این شرایط آمدنش در ایران، و بعضی از محاسبات ترسوها درست نیست. گفته غربی ها میخوان حمایتشون از ما برگیرن، برگیرن، دنیای اسلام از ما حمایت میکنه. ما سازش نخواهیم کرد، ما دست در دست اصلاحی نخواهیم گذاشت. این خیلی شجاعت میخواد. یه جمعیت کوچک به حسب ظاهر در چنگال یه دشمن قوی با حامیان جهانی اون چینینی برای این طور صحبت میکنی، اینا برنده میشن. آدم شجاع برنده است، آدم ترسو به جایی نمیرسه. فرمود با ترسوها مشورت نکن، راه عبور بر تو میبنده، هنگ میکنه. بعد فرمود ولا تشاورن نه بخیلا، با بخیل هم مشورت نکن. چرا؟ فانه یقصر بک عن غایتک، نمیذاره به هدف برسی. کارها خرج داره، ها میخوای خرج کنی، آدم بخیل جلوی تو میگیره. خرجم نمکنی به جایی نمیرسی، مانع میشود که تو به غایت، به هدف، به مقصودت برسی، چون بخیله. اینها هم حذفشون کنه از مشورت، صلاحیت ندارن. مشاور هم شرایط داره و صلاحیت ها رو باید داشته باشن. ولا تشاورن نه تشاورن نه حریصن، آدم حریص هم بهش مشورت نکن. چرا؟ فانه یزین لک شرها، او حرص و برای تو تزیین میده. آدم اگر بخواد به جایی برسه باید سخی باشه، بی‌اعتنا باشه به مظاهر مادی. آدم حریص همه چیز برای خودش میخواد، همه مردم بر ضدش میشن. او تزیین میکند برای تو حرص و شرق و سبب میشود که تو به جایی نرسی. حالا ذیل حدیث دقت کنید چه تعبیر جالبی داره. فرمون جبن و بخل و حرص اینا غرایزی هستن که جامعش سوء ظن به الله. آدم های ترسو و حریص و بخیل توحیدشون خرابه. چرا؟ ترسو چرا توحیدش خرابه؟ سوء ظن به الله داره. برای این است که ان تنصر الله ینصرکم رو باور نکرده. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهد، باور نکرده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینا رو باور نکرده. اگر باور میکرد خدا تناش نمیذاره، اینقدر نمیترسید. امام راهب قدس سره میگه ما میریم تنها نیستیم، خدا با ماست. توحید وقتی قوی و کامل باشه ترسا از بین میره. بخیل چی؟ بخیل خیال میکنه الان اگر یه چیزی بده فردا بدبخت میشه. باور نمیکنه که خدا رازقه. تو شکم مادر بودی، نه مادر دسترسی به تو داشت نه خودت توانی داشتی، خدا رزقت رو بهت داد. متولد شدی، رزقت از قبل از آنی که متولد بشی تأمین بود. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا. این همه بخل برای چی؟ معلوم میشه توحید افعالیت خرابه. و همچنین حرص جمع میکنه، فردا شاید چیزی گیر ما نیامد، پیر شدم چیزی ندارم، حریص جمع میکنه، کن خیال میکنه ملک خدا تمام داره میشه. حالا که تمام میشه ما دست ما کنیم یه مقدار بیشتر جمع کنیم فردا لنگ نشیم. اگر خدا را رازق علی الاطلاق، قادر علی الاطلاق، مالک علی الاطلاق میدانی، اگر توحید افعالی درسته، بخل چرا؟ ترس چرا؟ حرص چرا؟ اینا نکات خیلی قابل ملاحظه است. معلوم میشه همه این نقاط ضعف برمیگرده به مشکلات در ایمان و اعتقاد، مخصوصا اعتقاد به توحید افعالی پروردگار که همه چیز دست اوست و همه چیز به ید قدرت اوست. من در اینجا یکی دو نکته را عرض کنم، بحثو کوتاه کنم. نکته اول این است که در گوشه و کنار شنیده شد که بعضی از جوانها باز در دام این گلکویس ها و امثال اینها و شرکت های زنجیره ای افتادن. نقل کردن در حوزه علمیم به بعضی ولو خیلی کم بر اثر ناآگاهی سرایت کرده. برای چندمین بار ما میگیم همه نخبگان و اقلای قوم و مراجع همه گفتن این کار غلطه. میگه آقا شما مانع این هستید که ما در یه مدت کوتاهی پول دار بشیم؟ سوال نمی کنی این پول از کجا میاد؟ زراعتی هست؟ نه. دامداری هست؟ نه. صنعت هست؟ نه. تجارت هست؟ نه. چیه؟ قماره. خلاه یه دیر بر میدارن، قسمت عمدش خودشون میکنن، یه قسمتی هم به تو میدن. از خود سوال کنه پول از کجا میاد؟ این پول حرامه، باد آورده است تو هر خانه ای وارد بشه اون خانه خراب میشه. اگر شنیدید کسی از طلاب مجذوب این کار شده نصیحت کنید، بگید مراجع تحریم کرد، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، شورای نگهبان تأیید کرد، قوه قضاییه تأیید کرده، نیروهای اطلاعاتی، خبرای اقتصادی، همه نشستن فکر کردن گفتن این کار شبیه قمار غلطه. نصیحت کنید، گوش داد داد، نداد اسامی اونها رو بنویسید، به مدیریت حوزه بدید، بنا شده شهریه این گونه اشخاص قطع بشه. برای اینکه سرایت این کارها خدای نکرده و حوزه علمیه نکنن. این نکته بود که لازم بود. و اما دومین نکته و آخرین نکته این است که غربی ها امتحان خودشون در مسئله آزادی دادن. این اعداد خیلی گوش نکنید، اعدادی میگن مبالغ آمیزه. بلاد غربی ها امتحان خودشون در مسئله آزادی دادن. دیدیم آزادیشون از چه قماشه؟ اهانت کردن به ساحت قدس مقدس پیغمبر اکرم. که بیش از 1 میلیارد مسلمان دنیا رو ناراحت کرد. آزادی این است، این همه جمعیت رو شما آزرده خاطر کنید. امتحان آزادیشون رو دادم و من چقدر لذت بردم از اخباری که درباره ترکیه شنیدم. چون ذهنیت بعضی هست که در ترکیه چون حکومت لائیکه پایه های مذهب سسته، معلوم شده مردم ترکیه و ترک های ترکیه آدم های مذهبیه قوی هستن، حکومت لائیکه. ارقام نوشته بودن خودشون در جرائد، چون بیش از 1 میلیون جمع شدن برای تظاهرات ابراز انزجار از این اهانتی که در غرب به ساحت قدس مقدس پیغمبر اکرم شده، آمدن ابراز انزجار کردن. خیلی واقعا جای تقدیر و تشکره. تمام جهان اسلام متنفر شدن، الانم فهمیدن اشتباه کردن، منافعشون به خطر افتاده، بازارهاشون دارن از دست میدن، دلشون برای بازارهای مادیشون سوخته، دست وا میکنن، فایده ای هم نداره. این امتحان آزادی، امتحان دموکراسیشون هم در مسئله پیروزی حماس دادن. انتخاباتی که همشون قبول کردن انتخابات سالم بوده، در میان فلسطینی ها شد، اکثریت قاطع رفتن سراغ حماس. حماس هم گروهی است که سازشکار نیست. حالا که دموکراسی در صورت واقعیش تجلی کرده، میگن ما حمایتمونو از حماس و از فلسطین قطع میکنیم. اینم امتحان دموکراسی. چرا؟ ما یه دولت استبدادی، حافظ منافع اون باشه دموکراسی، بهترین دموکراسی، حافظ منافع ما نباشه استبداده. اینجاست که مسلمانان باید بیدار بشن. سازمان کنفرانس اسلامی باید بیاد جلو، باید دعوت کنه از تمام دول اسلامی، اگر اونا حمایتشون رو قطع کردن شما تقسیم کنید. مگه چقدر پول میدادن؟ تقسیم کنید بین دول اسلامی. الحمدلله خیلی هاشون دولت های نفتی هستند و قادرند، توانا هستند، تقسیم کنند، بدن این بودجه دولت فلسطینو. صندوق های کمک در سراسر جهان اسلام تعیین بشه، کمک بریزن به اینها. خود این مثل مسئله تظاهرات بر ضد اون کاریکاتورها، خود این یه لشکرکشی عمومی اسلامی است بر ضد اسرائیل و بر ضد این غربی های حامی اسرائیل. کمک زیادی نیست، تقسیم بشه مهم نیست، هم دولت ها هم ملت ها قدم جلو بذارن. بسم الله. این یه جواب دندان شکن دیگری هست به اونها، اون امتحان آزادیشون، اون امتحان دموکراسیشون. کارنامه ها سیاهه. و یکی از آثار مثبت این جریانات این بود که باطن قضایا ظاهر شد، افراد خود باخته دیگه نمیتونن تکیه بر آزادی غربی، تکیه بر دموکراسی غربی بکنن. فهمیدن باطنی نداره، تو خالیه، بازیچه منافع. برحال امیدوارم انشالله خداوند اسلام و مسلمین رو در تمام جبه ها تقویت کنه و قبر اونها رو به دست خودشون انشالله بکنن. من این جمله رو عرض کنم الان نوشتن که این شرکت های زنجیره ای شاید تا به حال 50 رقم هست، اسما رو عوض میکنه. هر کدامش دیدید هرمی، زنجیره ای و به عبارت دیگر به صورت تصاعدی پیش میرود و یه پول هنگفتی به افراد میدن بدون اینکه کاری هم کرده باشن، اینا همش ماهیت شکیه. آب و رنگا فرق داره، ماهیت یکیه. هرمی که شد همون نوع قماریست که کلاهبرداری از عده ایست و بر سر عده دیگری گذاردن. بریم سراغ بحث فقهمون. میگم انشاءالله اجازه بدی خودی طوفانها خاموش بشه، راجع به اونم صحبت میکنم. شما میخوام بحث علمی کنیم، در یه شرایط طوفانی بحث علمی هم ممکن از بین بره. و اما بحث فقهیمون، رسیدیم به اینجا که غیر از پدر و مادر و اجداد و فرزندان و نوه ها دیگران واجب و نفقه نیستن. حالا اجداد و نوه ها رو میگیم نمیگیم، گذشتیم. غیر از اونها واجب و نفقه نیستن. از نظر قول ادعای اجماع شده. فقط یه نسبتی به شیخ طوسی دادن که ایشون قائل شده غیر اینها را هم باید نفقه داد. من چند تا از کلمات بزرگان رو میخوانم تا معلوم میشه مسئله اجماعیست که مستحق نیستن یا کل اجماعی. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 8 صفحه 483 عبارتی داره، یه بخشیشو میخوانم. میفرماد ولا تجب النفقه على غیر العمودین. این عمودین یعنی چه؟ از عبارات علما دو تفسیر مختلف استفاده میشه. از عبارت شهید ثانی استفاده میشه عمودین یعنی عمود در طرف بالای نسب و عمود در طرف پایین نسب، یعنی آبا و اجداد و پدر و مادر و فرزندان و نوه‌ها و نتیجه‌ها و نبیره‌ها، این عمودین. ولی از بعضی از کلمات جواهر استفاده میشه که عمودین اشاره به پدر و مادر و بالاست. فقط پدر، مادر و بالا. ولی زن اولاد جداگانه میگی صاحب جواهر. الان عبارت چه میخونم برات؟ بنابراین عمودین دو رقم استعمال شده. یکی این است که آبا و ابنا بگیره، یکی این است که نه آبا و امهات رو بگیره. حالا این زارش این است که آبا و ابنا همش هست. ولا تجب النفق على غیر العمودین من الاقارب كالاخره والأعمام والأخوال وغيرهم، برادران، عموها، دائیها. لكن تستحب، مستحب به خویشاوندان کمک کردن، خیلی مستحب. و تؤكد في الوارث منهم، یعنی چه تؤکد فی الوارث منهم؟ همشون وارثن. منظور وارث بالفعل اون کسانی که اگر این آقا فوت کده ارث میبرن، اونا طبقه اول ارث نبود، طبقه دوم نبود، طبقه سوم. تؤکد فی الوارث منهم. طبقه بله آمدیم پدر و مادر اینها نبودن، طبقه دوم ارث میبره. نه، یا کسی اگر برای جد و اینها، ببخشید، برای فرزند فرزند جز طبقه اول دیگه، برای اون قائل نباشه، داخل در این عبادت میشه. شاهد اینه، اجازه بدید، شاهد اینه. هازا هو المعروف فی المذهب، ادعای شهرت یا اجماعیست. هازا هو المعروف فی المذهب و یؤیده اصالت البراءه. شک کنیم در وجوب چیزی از براءت. میدونید حتی اخباری ها هم در شبه وجوبی قائل به اصل براءتن، در شبه تحریمی خود حرف دارن. شک کم کنیم از براءت. یه عبارتی از حدائق، یه عبارتی از جواهر. اجازه بدید من دو عبارت کوتاه بخونم، کافیه برای موقعیت اقوال. و قال فی الحدائق، حدائق جلد 25 صفحه 132 چی میگه؟ میگه و نقل العلامه فی القواعد، و نقل العلامه فی القواعد قولا به وجوب نفقه علی الوارث. یه مخالف پیدا شد، علامه در قواعد قولی بدون اینکه قائلش رو بگه نقل کرده به وجوب نفقه بر وارث. و اسند شراحو، یعنی شارحان قواعد، اسند نسبت دادن، اسناد دادن، شراحو شراح قواعد هذا القول الى الشیخ. گفتن شیخ طوسی در بعضی از کلماتش گفته نفقه وارث واجبه. و اسند شراح هذا القول الى الشیخ. بعد صاحب حدائق دفاع میکنه، این شیخ اینو نگفته. شیخ میگه روایتون تدل علی ذلک، خودش فتوا نمیده. صاحب حدائق دفاع از شیخ میکنه که شیخ قائم نی، شیخ اینو اسناد به یه روایت بده. ما انه، این دفاع صاحب حدائق، ما انه علی ما نقل عنه فی المبسوط، چیزی که از شیخ در مبسوط نقل شده، قطع باختصاص ها بالعموده. قطع، چه قطع پیدا کرده باختصاص ها بالعموده. و اسند وجوبها للوارث الى الروایه. تو یه روایت معرضونن هایی داریم که میگه به وارثم نفقه باید داد. پس تا به اینجا مخالف پیدا نشد. و اما کلام جواهرم کوتاهه. جواهر در جلد 31 صفحه 368 مطلبش اینه، میگه لا اشکال بل ولا خلاف محقق. لا خلاف محقق یعنی چه؟ یعنی یه نسبتی به شیخ طوسی دادن اما ثابت نیست. لا اشکال بل ولا خلاف محقق فی انه لا تتجب نفقه الا غیر العمودین و الاولاد. فی انه لا تجب النفقه الا غیر العمودین و الاولاد. معلوم میشه صاحب جواهر عمودین و پدر و مادر میگه، اولادو جدا میگیره، عطف بهش میکنه. اون آقایون دیگه عمودین رو اولاد آبا هر دو گرفتن. من الاقارب ممن کان علی حاشیت نسب، اونهایی که در حاشیه هستن. کیا در حاشیه هستن؟ عموها، عمها، خاله ها، دایی ها. بعد میگه بل فی الریاض الاجماع فی الظاهر علیه. بل فی الریاض الاجماع فی الظاهر علیه، ظاهرن اجماعی. اینجا این شهرت اجماع برای ما خوبه، برای اینکه ما میرسیم یکی دوتا روایت داریم، دلالت داره به اینکه وارث باید بهش نفقه داد. و اگر اجماع برخلافش باشه معرضونن ها میشه، از اعتبار میفته. تا به اینجا اقوال من بیان کردم، معلوم شد ما قولی به وجوب پیدا نکردیم. حالا تا برسیم سراغ ادله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.